سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی مارجع ولایت هلمند از حضور طالبان مسلح کاملا پاکسازی شده است. دیروز هم تظاهرات در بغداد و سایر شهرهای عراق ادامه داشت. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه و پروگرام حقیقت چیست هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس جمهور افغانستان حمله بر قمندان لوای چهارم سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. شورای ولایتی هلمند ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد پاکسازی ولسوالی مارجع از حضور طالبان رد کرد. قمندان قوای بحری ایران تأیید کرده است که نیروهای بحری این کشور در تمرینات مشترک نظامی با روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله بر جنرال ظاهر گل مقبل قمندان لوای چهارم سرحدی ولایت هلمند را محکوم کرده، آن را یک عمل تروریستی خوانده است. در یک اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان که دیروز نشر شد، از قول رئیس جمهور غنی گفته شده تروریستان و طرفداران آنها با چنین حملات بزدلانه نمیتوانند اراده مردم افغانستان را تضعیف کنند. جنرال ظاهر گل مقبل دیروز در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک در مسیر ولسوالی های ناوم و مارجع کشته شد. عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت جنرال مقبل در عملیات ولسوالی مارجع نقش بسیار مهم داشت.
او در عملیات مستقیما سهم داشت، خودش در آنجا حاضر بود، اما اکنون برای ختم عملیات به مارجع رفته بود تا پرسونل را به آنجا برساند و عملیات را نظارت کند، ولی در راه موتروی با ماین برخورد کرد.
به گفته سخنگوی والی هلمند در نتیجه این انفجار یک خبرنگار نیز زخمی شده است. بر اساس یک خبر دیگر، شورای ولایتی هلمند ادعای وزارت دفاع افغانستان را در مورد این که ولسوالی مارجع آن ولایت را کاملا از حضور طالبان پاکسازی کرده رد کرد. در ولسوالی مارجع از 17 نوامبر به این سو عملیات ادامه دارد و روز گذشته وزارت دفاع افغانستان در مورد پاکسازی این ولسوالی از حضور طالبان خبر داد. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که یک قمندان مهم طالبان به نام عبدالباری را در این ولسوالی از بین برده و همچنان دو گدام اسلحه و مهمات آنها را نابود کرده است. طالبان طی یک اعلامیه ادعا کردند که این عملیات حکومت به ناکامی روبرو شده است. راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان گفته است در تست مچ با تیم وست اندیز یکی از دلایل ضعف تیم افغانستان نداشتن تجربه کافی در این نوع بازی‌ها بوده است و اظهار داشت که برای بازی بهتر در آینده تیم ملی کرکت افغانستان باید بیشتر در بازی‌های تست مچ اشتراک کند. در مسابقه تست اخیر شماری از بازیکنان با تجربه افغان مانند محمد نبی حضور نداشتند. برای اشتراک در مسابقات 20 اووره، 50 اووره و تست مچ با تیم وست اندیز که در شهر لکنهو در هند انجام شد، یک سلسله تغییرات در تشکیل تیم کرکت افغانستان ایجاد شد و شماری از ورزشکاران تازه در این تیم شامل شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. قمندان قوای بحری ایران تأیید کرد که نیروهای بحری این کشور در تمرینات مشترک نظامی با روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. این تمرینات نظامی در اواخر سال جاری آغاز و تا اواسط ماه جنوری سال آینده ادامه خواهد داشت. آدمیرال حسین خانزاده دیروز گفت مانورهای مشترک نظامی ایران با نیروهای بحری روسیه و چین از تاریخ 22 دسامبر الا 20 ماه جنوری سال آینده در اقیانوس هند صورت می‌گیرد. آقای خانزاده در مورد محل دقیق این مانورها از ارائه معلومات خودداری کرده است. اما به گفته برخی رسانه‌ها این تمرینات مشترک نظامی ایران با نیروهای بحری روسیه و چین در اقیانوس عمان صورت خواهد گرفت، محلی که چند رویداد امنیتی در آن صورت گرفته و گزمه‌های نیروهای بحری برخی کشورهای غربی کشتی‌های عامل نفت را در آنجا بدرقه می‌کنند. به گفته مقامات بریتانیا، فرد مظنون به حمله اخیر در شهر لندن پلان داشت یک مرکز آموزشی نظامی تروریستان را در پاکستان ایجاد کند. شخص مظنون که عثمان خان نام داشت و قبلا یک بار به ارتباط فعالیت‌های تروریستی زندانی شده بود، روز جمعه در پل مشهور لندن دو عابر را توسط چاقو به قتل رسانید، دو مرد و یک زن را زخمی ساخت و خودش توسط پلیس از بین برده شد. معاون پلیس شهر لندن نیل باسو دیروز به خبرنگاران گفت:
فعلا ما هیچ شواهدی نداریم که روی آن فکر کنیم در این حمله اشخاص دیگر هم دست داشتند، اما تحقیقات گسترده را انجام می دهیم تا اطمینان حاصل شود کسی دیگری در این حمله دست نداشته است.
بریتانیا در هفته جاری میزبان اجلاس سران کشورهای ناتو به شمول ایالات متحده آمریکا نیز خواهد بود. تظاهرات خشمگین بر ضد حکومت عراق روز شنبه نیز در آن کشور ادامه داشت. این در حالی است که در عراق عادل عبدالمهدی صدر اعظم این کشور روز شنبه نیتش را برای استعفا اعلان کرده است. در شهر جنوبی عراق دیوانیه دیروز نیز هزاران تن به سرک ها برآمده و در شهر بغداد نیز به مردم به اعتراضاتشان ادامه دادند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری رادیو آزادی جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. وزارت دفاع افغانستان می گوید ولسوالی مارجا از حضور طالبان کاملا پاک سازی شده است. وضعیت ارائه خدمات صحی در ولایت پروان چگونه است؟
اینجا یک بیبندباری است که از حد گذشته. اولا خود کسی را دوا نمیدن، باز که میان کدام نفر اگر واسطه وسیله داشته باشه او را میدن، در غیر از دیگه کسی را نمیدن.
وزارت معارف افغانستان در مورد تحسن اعتراضی یک جوان در شهر کابل می گوید:
ما هفته قبل روشون صحبت کردم، گفتم که زمینه ملاقات شونه با رهبری وزارت هم فراهم میکنم.
در نیمه دوم در برنامه هوای تازه میشنوید:
ای که اکثر جوان ها یا مردم تفریح نمی کند میتوند عوامل مختلف داشته باشه. به طور نمونه ناامنی یکی از یه عوامل است، یک تعداد توانایی اقتصادی تفریح کردن را ندارند.
پروگرام حقیقت چیست هم آماده نشر است.
آتش بس به معنای ختم جنگ و ختم خشونت در افغانستان آرزوی تمام مردم افغانستان است، به معنای از اینکه نه بمباردمان امریکایی ها شود، نه دخانه مردم افغانستان شو نیروهای 01 و 02 و 00
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید ولسوالی مارجای ولایت هلمند از حضور طالبان کاملا پاکسازی شده است. به گفته این وزارت در این عملیات یک قمندان مهم طالبان نیز کشته شده و دو دیپوی اسلحه و مواد انفجاری آنها از بین برده شده است. طالبان عملیات نظامی در ولسوالی مارجا را تایید کردند، اما در یک اعلامیه گفتند که این عملیات حکومت ناکام شده است. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را در این مورد ارائه می کند.
وزارت دفاع افغانستان می گوید که عملیات برای بازپسگیری ولسوالی مارجا که توسط قول اردوی 215 میوند رهبری می شود به تاریخ 7 نوامبر شروع شده و این عملیات از دو سمت، یعنی از سمت لشکرگاه مرکز ولایت هلمند و ولسوالی نادعلی انجام شد. با گفته وزارت دفاع افغانستان در این عملیات یک قمندان مهم نظامی طالبان به نام عبدالباری کشته شده و دو دیپوی اسلحه و مهمات طالبان از بین برده شده است. سخنگوی والی هلمند عمر زواک در صحبت با رادیو آزادی در مورد اینکه تمام ولسوالی تحت کنترل حکومت قرار گرفته باشد چیزی نگفت. او اظهار داشت برای باز کردن راه های اکمالاتی ولسوالی مارجع و بازپسگیری مناطق آن عملیات آغاز شد. در این عملیات قوای افغان نقش عمده داشتند. آنها توانستند در جاهایی که تحرکات دشمن وجود داشت، در حملات هوایی و جنگ های روبروی زمینی، این مناطق را تحت پوشش قرار دهند و در آنجاها قوای افغان جابجا شدند. برای عملیات بیشتر هم تلاش دوام دارد. این اولین بار نیست که قوای امنیتی افغان برای تصرف مارجع عملیات انجام می دهند و قبلا هم این ولسوالی تحت تصرف قوای حکومت در آمده بود، ولی طالبان دوباره آن را اشغال کردند. در عملیات برای تصرف مارجع در سال 2010 میلادی تقریبا 15,000 سرباز افغان و خارجی اشتراک کردند و مارجع را تحت کنترل گرفتند. ولی در سال 2014 میلادی با بیرون رفتن قوای خارجی از این منطقه وضعیت مارجع خراب شد و در سال 2015 مارجع دوباره به دست طالبان سقوط کرد. این بار هم طالبان و شورای ولایتی هلمند میگویند که در بعضی نقاط مارجع هنوز هم جنگ دوام دارد و ترس دارند که این ولسوالی دوباره به دست طالبان سقوط خواهد کرد. اما قماندان قول اردوی 215 میوند جنرال ذبیح‌الله مومند یک روز بعد از آغاز عملیات به رادیو آزادی گفت این بار مارجع دوباره سقوط نخواهد کرد.
مارجع خلکو ته اطمینان ورکوه تر حق از
به مردم مارجع اطمینان میدهیم تا جایی که امکان وجود دارد مناطق را تصفیه میکنیم. هدف این است که تمام پناهگاه های دشمن از بین برده شوند. درباره محافظت آن بعدن میبینیم که اگر منظور شما بیس های نو باشد در مورد آن بعدن تصمیم میگیریم. ما اکنون میبینیم که کندک و جزو تام های اردوی ملی و قوای امنیتی در مارجع حضور دارند که انشالله میتوانند تامین امنیت کنند. مارجع یک منطقه بسیار مهم برای طالبان میباشد، زیرا در این منطقه کشت کوکنار زیاد است و منبع درآمد بزرگ برای طالبان به شمار میرود. سازمان ملل متحد در یک گزارش خود در ماه جولای گفته بود که در سال 2018 میلادی در سطح افغانستان بیشترین کوکنار در ولایت هلمند کش شده بود. نظر به گزارش ملل متحد در سالهای 2017 و 2018 میلادی 263,000 هکتار زمین در افغانستان کوکنار کش شده بود که 137,000 هکتار آن در مربوطات ولایت هلمند بود. سخنگوی والی هلمند عمر زواک می گوید که طالبان از راه تجارت مواد مخدر جنگ خود را تمویل می کنند و تصرف مارجع برای آنها ضربه بزرگ اقتصادی خواهد رساند، زیرا زمین های هموار و دشت های این ولسوالی برای کشت کوکنار بسیار مساعد است. مارجع چهارمین ولسوالی هست که در ولایت هلمند در سال 2019 از جنگ طالبان آزاد شده است. قبل از این ولسوالی های ناوه، نادلی و گرمسیل ولایت هلمند هم از جنگ طالبان رها شده و این عمل به منابع مالی طالبان ضربه شدید وارد کرده است. در نتیجه جنگ ها در مارجع تعداد زیاد مردم بیجا شده و یک شمار زیاد آنها به لشکرگاه پناه بردند. سخنگوی والی هلمند در این مورد ارقام دقیق نداد، اما خبرنگار رادیو آزادی از لشکرگاه میگوید به خاطر جنگ ها در نقاط مختلف هلمند 14,000 خانواده بیجا شده به لشکرگاه رفته و هر روز هزاران نفر در پیشروی دفتر کمک به بیجا شدگان در این شهر صف میبندند.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماری از باشندگان ولایت پروان از شیوه ارائه خدمات سی‌ای در آن ولایت شکایت دارند. جزئیات بیشتر را احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت پروان گزارش می‌دهد.
شمار زیادی از باشندگان ولایت پروان از موجودیت مشکلات در زمینه عرضه خدمات سی‌ای و بی توجهی به خواست مردم در شفاخانه‌ها و کلینیک‌های سی‌ای شکایت دارند. این شکایت‌ها بیشتر مسئولین ریاست صحت‌عامه ولایت پروان را به بی‌پروایی و بی‌کفایتی در زمینه عرضه خدمات صحی در این ولایت متهم می‌کند. فقیر محمد 36 ساله باشنده ولسوالی بگرام این ولایت در مورد روبرو بودن با مشکلات مریضداری و عدم رسیدگی به خواستشان در شفاخانه‌ها و کلینیک‌های صحی می‌گوید:
همین که میکاق اینجا بیبنده باری است که از حد گذشته. اولا خو کسی را دوانه میتن، باز که میان کدام نفر اگر واسطه وسیله داشته باشه او را میتن، در غیر از دیگه کسی را نمیتن. دومه دیگه بسیار بیبنده باری است. آمدیم بر خود ریاست صدام، ریاست صدام هم این شکل است. کنجا بری اکام نفر واسطه داشته باشه، کدام وسیله داشته باشه، هم او را دوام میتن، خوب خدمتش هم میکنه. کسی که به واسطه غریب و بیچاره باشه یک نقصه میتشه برو بخیر.
با این حال برخی دیگری از باشندگان ولایت پروان از موجودیت فساد اداری توأم با بی‌کفایتی در صحت عام این ولایت انتقاد میکنند. محمد نبی 67 ساله که از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان است در این مورد میگوید:
معلم متقاعد هستم، اینجا همسایه کلینیک هستم، حتی که یک خانه سفیده که ما داریم اما تفلای ما که میان میگه شما سرمایه دار هستی برای شما نیست. یکی دوم دیگر روی یا زمین خودم آمرش تا مادونش یک قسمی هست که همراه مردم بسیار پزشتی و درشتی رفتار میکنن، حرف خوب و درست همراه کسی نمیزنن و همی روش اکثر دکتر هسته. باز جای دیگه ما رفتیم مریضی که خب مریض میباشه او را هیچ کسی در قصیش نمیشه، اما یک نفری که فرض مثال سیاستر میباشه خوش صورت میباشه او را کجا میگه کجا چی امر است و چی خدمت است و تو را نوازش میدن، اما یک نفری که بیخیب به حالت کما باشه او را کسی در قصیش نیست.
با این حال حکومت محلی ولایت پروان موجودیت مشکلات در عرضه خدمات صحی و نیازمندی های مردم را در این خصوص میپذیرد. وحید شهکار سخنگوی والی پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
و ما میپذیریم که همیشه توقع هموطنای عزیز ما بنا به دلیل از اینکه خانواده ها در حالت فقر و بیچارگی زندگی میکنند بیشتر میباشد.
برای دریافت نظر مسئولین ریاست صحت‌عامه ولایت پروان و روشن شدن چگونگی این اتهامات، نارضایتی و شکایت‌های مردم در برابر آنان تلاش مکرر داشتیم، ولی رئیس صحت‌عامه ولایت پروان از صحبت کردن در این مورد خودداری کرد. اما توحید شکومن معاون سخنگوی وزارت صحت‌عامه افغانستان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت: به خاطر بلند شدن شکایت‌های مردم مانند اعتراضات علیه ریاست صحت‌عامه پروان، این وزارت بخش دریافت شکایت‌ها را ایجاد کرده است تا به خواست‌های مردم رسیدگی صورت بگیرد.
در بخش عرضه خدمات ما مصمم به این هستیم که عرضه خدمات صحی با کیفیت به همه ادبای افغانستان به گونه یکسان ارائه شود. دکتر صیبا مکلف به این هستم که عرضه خدمات با امو شیوه درست و استاندارد و معیاراتی که نگفته شده باید اجرا بکنن. اخیرا وزارت صحت‌عامه یک شعبه شکایات در سراسر کابل و ولایات ایجاد کرده.
میزان نارضایتی مردم از ریاست صحت‌عامه ولایت پروان در حال بلند گزارش می شود که در این ولایت شفاخانه ها و نهادهای صحی با معیارهای لازم خصوصی نیز در پروان وجود نداشته و در این زمینه سکتور خصوصی نیز سرمایه گذاری درست انجام نداده است. باشندگان ولایت پروان با همچون ناگزیری ها به خاطر رسیدگی به نیازمندی های صحی شان ناچار می شوند به شفاخانه های دولتی مراجعه کنند.
شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید دو فعال مدنی ولایت لوگر در مسئولیت قرار دارند. وی همچنان از حکومت افغانستان خواسته است تا قضیه آزار و اذیت جنسی کودکان را در ولایت لوگر به طور جدی بررسی کند. مقیم نائب در آغاز مصاحبه اختصاصی با خانم شهرزاد اکبر پرسیده است که واکنش وی در قبال رفتار و برخورد با این دو فعال مدنی ولایت لوگر چگونه بوده است؟
خب بازداشت فعالان مدنی از سوی امنیت ملی غیر قانونی، نگرانی های در مورد تحقیق شان اگر وجود می داشت جاهای دیگه برای پیگیری و نگرانی ها وجود داشت و پیگیری قضیه مسئولیت امنیت ملی نیست. چیزی که منتها بر ما دلگرم کننده است نیست که بعد از اعتراض نهادهای حقوق بشری و نهادهای جامعه مدنی فعالان بسیار زود آزاد شدن و فعلا امن هستند و ما امیدوار هستیم که حکومت همین رقم که گفته قضیه آزار و اذیت جنسی را در ولایت لوگر، آزار و اذیت جنسی کودکان را به صورت جدی پیگیری کنه، خاطر که گزارش ها بسیار تکان دهنده است، بسیار نگران کننده است و میتونه به امنیت و مسئولیت کودک ها در محیط آموزشی و در فضای بیرون از خانه تاثیر داشته باشه و سر روحی خانواده ها در مورد از اینکه آموزش کودک های خود حمایت کنند و تشویق کنند هم تاثیر بسیار گسترده داشته باشه.
در این ارتباط شما در جریان هستین که در گذشته ها هم کودکان مورد آزار و اذیت قرار می گرفتن، بخصوص در جامعه ما در جریان هستین که مسئله بچه بازی است که در بسیاری مناطق افغانستانی موجود بوده. شما برای جلوگیری از این پدیده چی اقدامات مشخص کردین؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر نخستین نهاد می که در مورد قضیه بچه بازی مشخصا پرداخت که بچه بازی یک نوع خشونت جنسی علیه کودکان پسر است. تحقیق ملی ما در مورد بچه بازی در سال 2014 منتشر شد. بعد از او هم به بداون کمیسیون مستندسازی کردن موارد شکایت هایی را که ملی ما درج میشه در مورد بچه بازی و از طریق مراجع قانونی پیگیری کرده که افرادی که دخیل بودن به جنایت و نقض حقوق بشری کودکان مجازات شدند. ولی در مورد مشخصا قضایایی که در لوکر بوده ما تحقیق مستقل هنوز در مورد قضایا انجام ندادیم. اونتا برنامه ما نیست که تحقیق خود در این مورد انجام بدیم. اتفاقا که از خواستایی که ما بحث از قضیه لوکر مطرح کردیم این بود که یک کمیته بررسی بی‌طرف تشکیل شود متشکل از چند نفر که از نزدیک قضایا را تحقیق کنه و مستندسازی کنه که باز قدم‌های بعدی را دنبال کنیم.
شما در جریان هستین در امی قضیه دو فعال مدنی لوگر جانبست سفیر ایالات متحده امریکا رفتار اداره امنیت ملی را با این دو فعال مدنی شبیه رفتار شوروی سابق خوانده و گفت که از آن به شدت ناراحت است. آیا شما موافق هستین به این مسئله؟
ما بسیار از استقبال میکنیم که مجامع دیپلماتیک بر مسائل حقوق بشری استاد میشن در مواردی که بر مسائل حقوق بشری استاد میشن و از خواستای نهادهای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری پشتیبانی میکنن حمایت میکنن. اما این را باید بخاطر داشته باشیم که اولین صدار در مورد وضعیت دو فعال جامعه مدنی نهادهای جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری افغانستان بلند کردن، نهادهایی که در شرایط بسیار خطیر کار میکنن با خطرات بسیار جدی مواجه هستن. در اکثر موارد کارمندایشان همکارایشان مستقیما مورد تهدید قرار میگیرن، مورد ارعاب قرار میگیرن از سوی گروه های مختلف و کار در مدت هم در تغییر وضعیت همین نهادها انجام خواهد داد.
شما به تازگی یک گزارش دیگه را هم در ارتباط به سربازگیری کودک ها به نشر رساندین و ابراز نگرانی کردین. مشخصا در افغانستان میتونین گفته که چی تعداد کودکان از سوی کی استخدام میشن؟ تو کدام گزارش دارین در این رابطه؟
یکی از مشکلات آمار در افغانستان هم نیست که بعض مناطق متاسفانه بر ما قابل دسترس نیست. نه تنها بر ما، بر سایر نهادهای ملی و بین المللی هم قابل دسترس نیست. مثلا مناطقی که تحت نفوذ دولت نیست، اگر ما از اونجا گزارش هم داریم بسیار مشکل است که اون ارقام ما از چند مرجع تایید کنیم.
همچنان شما در دیگه موارد فرضاً تلفات نیروهای امنیتی، همچنان خشونت علیه زنان، ازدواج های اجباری و به می ترتیب کار شاقی کودکان را شما اعلامیه های نشر کردین. آیا صرف این اعلامیه بوده یا کدام کار عملی هم به دهی اقبال از این صورت گرفته؟
من مثلا مثال تلفات ملکی را میگم. یکی از کارهایی را که کمیسیون میکنه مستندسازی تلفات ملکی است که عضو به عنوان گزارش های سالانه منتشر میکنه در کنار اعلامیه ها. اولا خود نفس مستندسازی به این معناست که باز میتونه به این مستندسازی کمیسیون در مراحل بعدی اشاره شود. یک نمونهش مستندسازی بود که کمیسیون از صدر افراد ملکی توسط نیروهای استرالیایی دارزگان در سالهای 2013 و 2014 انجام داده بود و آن بخش از این که مستندسازی باعث شده که یک تحقیق بسیار گسترده در استرالیا در مورد احتمال جنایت های جنگی توسط نیروهای استرالیایی در افغانستان آغاز شود. یعنی که نفس خود مستندسازی کمیسیون از انواع خشونت ها و از انواع تخطی ها خودش باز میتونه که آغازگر تحقیقات جدید تر شود که به مجازات عاملین و جبران خسارت به قربانی ها منجر شود.
یک موضوع دیگه توجه مرا جلب کرده، یک چند سال پیشتر میریم، شما گزارش دارین از عدالت انتقالی در وجه مجرمین جنگی مورد بررسی قرار گرفته، در وجه تعداد هستند که امیال در حکومت هستند و هنوز هم در لست شما وجود دارد در گزارشی که ما شنیدیم. سوال میشه که گزارش چرا به نشر نمیرسه و شما در این رابطه چی کار کردید؟
تصمیم در مورد عدم نشر گزارش تا تصمیم رهبری قبلی بوده با در نظر داشت وضعیت و فهم از گفتگوهایی که با اونا داشته بوده که اونا نگران میکانیزمای حمایتی برای قربانی ها و برای شاهدا بودن، چون فکر میکردن که اگر میکانیزمای حمایتی برای قربانی ها و برای شاهدا در نظر گرفتن است با خواندن گزارش تشخیص قربانی ها و تشخیص شاهدا بسیار زیاد آسان است و در شرایط امنیتی افغانستان میتونن این افراد دوباره قربانی شوند، یعنی که این شاهدا را شناسایی کرده و اونا را در پای مجازات یا آزار اینا برایند. گزارش تصمیم هیئت رهبری جدید کمیسیون در مورد گزارش عدالت انتقالی بعد از بررسی کامل گزارش با شما و با تمام رسانه‌ها در میان گذاشته خواهد.
مصاحبه مقیم نائب را با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از رادیو آزادی شنیدید. حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم مصطفی صدیقی مرور کرده است.
مجله اکونومیست مقاله چاپ کرده در مورد افغانستان زیر این عنوان: دونالد ترامپ بار دیگر تلاش کرد تا با طالبان افغان به توافق برسد. اما مقاله نویس گفته از ماه سپتامبر که ترامپ گفتگوها با طالبان را معلق کرد تا کنون چیز زیاد تغییر نکرده. در ادامه پرداخته شده به نخستین سفر از قبل اعلام ناشده رئیس جمهور ترامپ به افغانستان. او پنجشنبه شب در مراسم شکرگزاری در پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل، همچنین در مورد کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان سخن گفت و افزود که می‌خواهد شمار این نیروها را به 8600 تن کاهش دهد. مقاله نویس اما به نقل از ترامپ نوشته که گفته تا زمان رسیدن به توافق با طالبان یا پیروزی کامل در افغانستان باقی می‌ماند. در حال حاضر حدود 13,000 نیروی ایالات متحده در افغانستان حضور دارند. جاده صلح افغانستان هنوزم پر از موانع است، عنوان مقاله است که در روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ شده. مقاله نویس گفته ترامپ مدعی است که گفتگوها از سر گرفته شده، اما در ادامه آمده که روشن نیست که آیا اختلافات کلیدی رفع شده یا نه. در ادامه می خوانیم که مبادله زندانیان طالبان با استادان غربی پوهنتون امریکایی افغانستان نشان داد که طالبان هنوزم مایلند که جنگ در این کشور از راه مذاکره به پایان برسد. اما مقاله نویس گفته گروه طالبان در واکنش به اظهارات تازه ترامپ به خبرگزاری فرانس پرس گفته هنوز زود است که در مورد اثرگیری گفتگوهای مستقیم صحبت شود. از دید نویسنده مسئله دیگری که به نامشخص بودن اوضاع می‌افزاید جنجال سیاسی روان است. تقریبا 2 ماه پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان هنوزم نتیجه ابتدایی اعلام نشده.
طوری که در خبرها شنیدید، با وصف آن که صدر اعظم عراق تحت فشار رهبر ارشد شیعیان کشور اعلام نمود که به استعفا حاضر است، هنوز هم تظاهرات در بغداد و سایر شهرهای عراق دیروز ادامه داشت. تظاهر کنندگان خواهان تغییرات بنیادی در سیستم اداری آن کشورند. جزئیات بیشتر را در این مورد سمی عباس ارائه می کند.
مظاهرات خشمگین ضد حکومت در عراق دیروز شنبه باز هم ادامه داشت، با وجودی که یک روز قبل از این صدر اعظم عراق عادل عبدالمهدی آمادگی خود را برای استعفا اعلان نموده بود. عادل روز جمعه اظهار داشت که استعفای خود را به پارلمان این کشور پیشنهاد کرده تا آنها برای تشکیل یک حکومت نو کار را آغاز کنند. در اعلامیه عادل عبدالمهدی واضح نشده است که او چه وقت کار را ترک می کند، اما دیروز باز هم در شهر دیوانیت در جنوب عراق هزاران نفر به سرک ها برآمده و اعتراضات ضد حکومت را دوام دادند. یک مظاهره کننده به خبرنگاران گفت این حرکت را جاری نگه می دارند. با گفته او استعفای عبدالمهدی گام نخست است و باید تمام عناصر فاسد از کار بر کنار و محاکمه شوند. در بغداد دیروز مظاهره کنندگان باز هم به سمت قوای امنیتی سنگ انداختند. قوای امنیتی در این شهر دیوارهای سمیتی را بلند کرده و می خواهند از بناهای حکومتی محافظت کنند. یک اعتراض کننده در بغداد به خبرنگاران گفت آنها تا زمانی که حکومت بر کنار نشود از اینجا دور نمی روند و تا وقت می مانند که جای کار، نان و برق مهیا شود. عادل عبدالمهدی 77 سال عمر دارد و سال گذشته به قدرت رسید. در عراق از اول اکتبر به این سو مردم گروه گروه به خاطر بلند رفتن نرخ، بیکاری و فساد اداری بر ضد حکومت عبدالمهدی تظاهرات را آغاز کردند. عبدالمهدی بعد از آن که رهبر مهم شیعه های عراق آیت الله علی سیستانی از مظاهره کنندگان حمایت کرد، خبر آمادگی خود را برای استعفا اعلان نمود. رهبر مذهبی شیعه های عراق سیستانی روز جمعه استفاده قوای نظامی را علیه مظاهره کنندگان در این کشور محکوم نموده و از پارلمان خواست از حمایت کابینه دست بکشد. سیستانی گفت پارلمان عراق که حکومت را تشکیل داده است باید بر انتخاب خود از نو غور کند و کار را انجام بدهد که به نفع عراق است. ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد هم در مورد وضعیت عراق نگرانی ابراز کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه بدون تفسیر درباره اعلان استعفای عبدالمهدی گفت به صدای مظاهرتچیان باید گوش داده شود. در مظاهرات عراق تا حال بیش از 400 نفر از مظاهره کنندگان در برخورد با قوای امنیتی کشته شدند.
استودیوی آزادی.
چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید.